أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزء 4 سوره آل عمران آیه 387 و اذ یاد کن. آیاتی که اولش اذ هست، اذ یا اذا، به خصوص اذ، یعنی یاد کن، یعنی مسئله مهمه، فراموش نشه، چون مسئله یاد مهمه. ما در قرآن افراد داریم ایمان به قیامت ندارن که میگه لا یؤمنو به یوم الحساب، افراد داریم ایمان دارن ولی یاد قیامت نیستن، نسو یوم الحساب. لا یؤمنو به یوم الحساب یه آیه است، نسو یوم الحساب یه آیه دیگه. که انسان ایمان داره، خیلی ها که نماز نمیخونن خدا رو قبول دارن اما باش گفتگو ندارن. بنابراین این گفتگو و یادآوری خودش مهمه. و از یاد کن، زمانی را که خداوند از اهل کتاب، این از اهل کتاب آسمانی، از یهودی ها و مسیحی ها میثاق پیمان گرفت، خداوند از یهودی ها قول گرفت، تعهد و پیمان گرفت که چی؟ که لتبینن نهول الناس، که بیان کنند کتاب آسمانی را. قول گرفت که حتما بیان کنید هر چی تو توراته، بگید اگر در تورات و انجیل نام و نشان محمد اومده به مردم بگید. ولا تکتمونه، کتمان نکنید. ولی متاسفانه فنبذوه وراء ظهورهم، ولی اونها اون عهد و پشت سر خودشون انداختن. چرا؟ بره پول، بره دنیا، بره که پستشو به هم نخورد. چون نگیدن اگر بگن مکتب یهودیت تاریخ مصرفش تمام شد، از امروز پیغمبر پیغمبر اسلامه، وقت دکون و دستگاهشو جمع میشه. اگر پزشک بگه اون دکتر از من بهتره، خب وقت مطبش تعطیل میشه. واشترا به ثمنا قلیلا، به خاطر یک بهای کمی، حتی اگر کره زمینم بدن کمه در مقابل دین فروشی، ولی اینا خودشون رو مفت باختن. فبئس ما یشترون، بد معامله کردن، دین فروشی کردن، حقو به مردم نگفتن. روایتی است در بهار و در تفسیر قمی به نقل از تفسیر راهنما که میگه که امام باقر علیه السلام فرمود خداوند از اهل کتاب پیمان گرفت که اون چه درباره حضرت محمد در تورات و انجیل برای مردم بگن، کتمان نکنن. این آیه اینو میگه. اگر امروز میلیون ها مسیحی داریم و یهودی داریم، به خاطر سکوت نابجای علماشونه. یه زمانی علما ساکت شدن، خیلی ها به جهنم میرن به حرف بی ناحق، خیلی ها به جهنم میرن به خاطر سکوت ناحق، کلام بیجا، سکوت بیجا. خدا رحمت کند آیت الله طیب را، تفسیر داره به نام اطیب البیان، تفسیر خوبیه. ایشون در اون تفسیر میگه 60 مورد در کتب اهدین، در تورات و انجیل 60 مورد به انواع بیان نام و نشان پیغمبر اسلام آمده، کسی تغییرش دادن. حالا یه چیزی هم اینجا من بد نیست بگم براتون، شما ممکنه بگی نخیر تغییر ندادن، ما چه دلیل داریم که تورات و انجیل تحریف شده؟ ببینید یه مثال بزنم خیلی شفاف. اگر من آمدم گفتم نصف خونه شما مال منه، نام و نشان و شناسنامه و مشخصات منم تو سند خونه شما هست، شما همش پول دادی، گفتی این پولر بگه هیچ چی نگو، یا این دعوا رو انداختی، افرادی که تماشا میکنن چی میفهمن؟ بالاخره نام و نشان من هست یا نه؟ من میگم نام و نشان من تو سند خونه هست، نصف خونه شما مال منه، نام و نشان منم تو سند هست. شما گای پول دادی، گای جنگ را انداختی. هر که تماشا کنه میگه حتما نامه هست، چون اگر نامه نشان نبود سند میگه دروغگو، این سند کجاست؟ میگه اسمت تو سنده، دیدی دروغ میگی. اگر واقعا نامه نشان نباشه سند میاری، نه پول میدی نه جنگ را میدازی، خلاص. این مثال متوجه شدی؟ حالا پیغمبر آمد فرمود من النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا فی التورات و الانجیل، من همون پیغمبر درس نخوانده ای هستم که مبعوث شدم و یجدونه مکتوب فی التورات و الانجیل، یعنی نام منو مکتوب نوشته شده میبینید در کتاب تورات و در انجیل. اگر واقعا نبود یهودیا تورات رو میوردن میگفتن دروغ گفتی، نیست. مسیحا انجیل رو دادن، نیست. ای که مسیحی ها جزیه ها دادن، یهودیا جنگا رو انداختن ولی سند نیاوردن، پیداست نام و نشان هست. خداوند پیمان گرفت از اهل کتاب، بیان کنید واقعیت را، کتمان نکنید، بگید محمد همونی است که در تورات انجیل اومده، سکوت نکنید. این نکاتی که تو این آیه هست اینه که اول که خداوند از دانشمندان پیمان مخصوص گرفته. یه روایتی هم داریم که اخذ الله من العلماء، خداوند از علما قول گرفته که باید سراغ جاهل برون، نمیشه بشینیم تو خونه بگیم من مثل کعبه هستم مردم دور ما بگردن. ما باید بریم سراغ مردم. جاءهم، کلمه جاءهم خیلی تو قرآن اومده، یعنی پیغمبر سراغ مردم رفت. دوارون به طبه، حضرت امین فرمود رسول خدا طبیبی بود که پامشد راه میافتاد. بنابراین پیمان یعنی حق علم اینه که ما به دیگران بگیم و بیان حقایق هم باید به نوعی باشه که مردم روشن بشن، لتبینون روشن بشن، شفاف باشه، یعنی حرفای دو پلو نزنن. راست میگه بسمهی تعالی بلد نیستم، همچی بگن که طرف راحت بفهمه که آقا بلد نیست. نگه حالا ببینیم اونو بعد و باید مطالعه کرد و نیازی به مطالعه دارد و تحقیق کنیم و پژوهش کنیم. من نکنید لتبینن و قل، قرآن بخونم، قل به پیغمبر میگه قل بگو این عدلی بگو بلد نیستم. این هم گل لتبینن و بیان، بیان یعنی ظاهر کن، شفاف باشه، یعنی حرفت برفک نداشته باشه. قول گرفت از علمای یهود و مسیحی که روشن با بدون برفک شفاف به مردم بگید محمد همونه که در تورات انجیل هست. وظیفه دانشمندان تبیین کتاب آسمانی است. این که ما سخنرانی میکنیم خیلی پاش به جای بند نیست. قرآن میگه که لتبین للناس ما نزل الیهم، سخنران باید بیان کنه ما نزل را، یعنی من وقتی میرم منبر باید محور حرفام قرآن و روایات باشه. اون مقداری که حرف میزنم در سایه قرآن حدیث بره توضیح قرآن حدیث باشه. لتبین للناس، بیان کن برای مردم چی؟ سخنرانی خودت نه، ما نزل الیهم. اون مقداری که قرآن یعنی بیان در راستای توضیح چیز باشه. انگیزه سکوت علما چی شد؟ میگه که ثمن القلیل، برای رسیدن به دنیا، برای حفظ موقعیت، از دست ندادن دنیا. از این معلوم میشه علم به تنهایی کافی نیست، برای سعادت و نجات علم کافی نیست، گذشت از دنیا لازمه. خیلی ها سواد دارن ولی از دنیا نمیگذرن ولذا سقوط میکنن. هرچه در برابر کتمان آیات الهی گرفته بشه اندکه. حالا یه چیزی هم برای شما بگم، تو قرآن نام بعضی گناه ها برده شده و کیفرش هم معین شده که این گناه جریمش چیه. بالاترین کیفر برای کسی که حقا میفهمه نمیگه. قرآن راجبه کسانی که کتمان میکنه میگه اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، خداوند و تمام کسان زی شعور از ملائکه، جن، انسان، هر کس شعور داره که میتواند لعنت کند، یلعنو هم الله و یلعنو، یلعنو فعل مضارع یعنی ملائکه میشه، یعنی در طول تاریخ خدا و تمام فرشتگان و تمام انسانها و تمام جنها در طول تاریخ لعنت میکنند به کسی که حق را میفهمه کتمان میکنه. خیلی مهمه. اگر اون روز علمای یهود و مسیحی کتمان نمی کردن، می گفتن این پیغمبر همونه که نام و نشانش تو تورات انجیله، ما الان همه یهودی و مسیحی نداشتیم. اون سکوت به چه قیمتی؟ سوره آل عمران و آیه 388، گمان نکن کسانی را که به آنچه کرده اند شادی می کنند، دلشون خوشه به عملشون، یه کاری کرده دلش خوش، و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن بره کاری هم که نکردن ستایش بشن. فلا تحسبنهم بمفازه، هرگز اینها را نپندار که اینها از عذاب الهی رستن و نجات پیدا کنند، که اینها قطعا گرفتار عذابند، براشون عذاب دردناکیست. این آیه میگه که کسانی که یه عملی کرده به عمل خودش دلش خوشه، یه مدرکی گرفته به مدرکش دلش خوشه، حالا یه کار خیلی کرده دل خوشه به کار خیره و همه میخوان تو دلش هم اینه که همه تعریفشو بکنن، یه کار خیلی کرده ولی دیگه این کار خیرش توقفگاه شده، عبور نمیکنه یه کار خیر دیگه هم بکنه. قرآن به ما میگه عبور کن. اول میگه و بشر الصابرین، صبور باش، مقاوم باش، بعد میگه صابر کمه، لکل صبار، از صابر باید بریم به مرحله صبار برسی، از قائما بالقسط باید بری سراغ قوامین بالقسط، از آمنو باید رد شی به عمل الصالحات برسی، از عمل الصالحات هم باید رد شی به تواصو بالحق برسی، تواصو بالصبر برسی، یعنی باید غیر از این که خودت ایمان داری از تو در عملم بیرون عمل داشته باشی، تازه اگر از تو ایمان داشتی از بیرونم عمل، تازه باید دیگران دعوت کنی، تواصو بالحق، امر معروف کنی، یعنی توقف نده. دو روزمون نبود مثل هم باشه، اگر دو روز مثل هم باشیم باختیم. یه تریاکی چند نفر تریاکی میکنه؟ اگر یک مؤمن 4 نفر به ایمان دعوت نکنه که خب تریاکی از ما جلوتره. توقف نی، همش رشده. بعضیا یه کار خیری میکنن تو کار خیرشون میمونن، مثلا حافظ قرآن، هم تو همش حافظ قرآن، بابا رد شو برو سراغ تدبر تفسیر، برو سراغ تبلیغ. شبی با قرآن قاری هستن، خیلی خوب، قاری خیلی ارزش داره، تلاوت قرآن خوبه، به شرطی که این تلاوت عبورگاه باشه نه توقفگاه. اگر کسی یه عملی انجام داد و تو عملش وایسید، درجا زد، دیگه رشد نکرد، بعدم میخواد همه مردم از او ستایش بکنن، میگه احتمال نده اینا رستگارن، قطعا اینا دوزخی هن. ما سرقم آدم داریم، آدمی که کار میکنه میگه کسی نفهمه، اینا مخلصن، لا نورید منکم جزا هم ولا شکر، مثل اهل بیتی که پی در پی قضاشون رو به مسکین و یتیم دادن، گفتن نه تشکر میخوایم نه پاداش. افرادی که کار میکنن از مردم توقعی ندارن، مخلصین. دو، افرادی که کار میکنن برای که مردم تعریفشو بکنن. قرآن میفرماد که رعا الناس، بس برای ریا کار میکنن، برای خود نمای کار میکنن، اینم که باطل و شرکه. افرادی که کار نکرده میخوان مردم تعریف کنن، یحبون ان یحمدو بما لم یفعلوا. دکتر نشده میخوان بهش بگن آقای دکتر، آیت الله نیست میخوان دوست داره بهش بگن آیت الله، یعنی به کار نکرده. مثلا یه چای پلو فلانی خورده، فوری عکس گرفته بالا سرش داده که بله من پلو ایشو چای میخورم، فکر کنه تمام چایاشو در عمرش باقی خورده، حالا یه دو دقیقه رفته پلو فلانی نشسته یه چای هم خورده، اون جرقه رو تبدیل به یه جریان میکنه که به همه دنیا بگه ببین منو ببینید اصلا من با ایشون خونه خام دیگه، صبح توشون با هم چای میخورن، یعنی پوز میدن بیروقه سرخ میکنن، یه دو تا مو تو کله شونه هی شونه میکنن به عنوان زلف. آدمایی که بیروقه سرخ میکنن به کار نکرده پوز میدن، اتفاقا غیبت اینام جایزه. اگر کسی سید نمیگه من سیدم، میشه گفت آقا جون این دروغ میگه سید نیست، راننده نیست میگم من رانندم، با گفت آقا این دروغ میگه راننده نیست، اینجا غیبت هم جایزه. متخصص نی بگم من متخصصم، مهندس نی بگم من مهندسم، مجتهد نیست بگم آیت الله. اگر کسی یک نسبتی را به خودش، لقبی را به خودش بند کرد که اهل لقب نیست، غیبت ایشون هم جایزه. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. اسلام خیلی با تملق مخالفه. اذا مدح الفاجر اهتز عرش الله. حدیث داریم یک ستمگر که ستایش میشه، اونایی که برای شاهان ستایش میکردن، اهتز عرش الله، عرش خدا به لرزه در میاد که یه آدم نااهلی داره تعریف میشه. حدیث داریم اخص التراب فی وجوه المداهین، خاک بریزین تو اونایی که ستایش نابجا میکنن. تملق. امیرالمومنین میفرماد به اندازه تعریف کن، تشکر باید از مردم بکنیم اما به اندازه. نیم کیلو خوبی دیدی نیم کیلو تعریف کن، اگر نیم کیلو خوبی دیدی دو کیلو تعریف کردی چاپلوسی، اگر نیم کیلو خوبی دیدی هیچی نگفتی حسودی، یعنی پیداست روحت قبول نمی کنه، تحمل نمی کنی خوبی مردم بگی، معلوم شه حسودی یا عاجزی، کمرو هستی، یا حسودی یا عاجز. به اندازه تعریف کن. بنابراین کسانی که یه جمله امیرالمومنین به مالک اشتر میفرماید، میفرماید مالک استوندار شدی اما مواظب باش، ایاک و الاعجاب به نفسی که واسقه، مواظب باش خیلی خودتو قبول نداشته باشی، خیلی خودتو تعویض نگی. به ما یعجب و حب الاطراء، اطراء یعنی تملق و ثنا، خیلی دوست نداشتی مردم تعریف کنن. نقل میکنن که روز جشنی بود منزل امام خمینی، کسی آمد اشعاری مثلا بر امام صادق گفت، امام پول خوبی بهش داد، کسی دیگه آمد راجع به خود امام خمینی شعر گفت، امام چیزی بهش نداد، گفت آقا مبلغ کمی دادید به او، بیشتر دادید، فرمود او از امام صادق تعریف کرد تو از من. برعکسش افرادی هستن که اگر از ما تعریف کنن ما اینو دوستش داریم، اگر به ما رک بگن ناراحتیم. امام صادق فرمود احب و اخوانی، بهترین دوستان من کسی که رک با من ایبا منو بگه، اتبع من یبکیک. حدیث داریم اون که رک بد میگه به گریت میدازه او رفیقته، او کسی که هر کاری کردی میخنده میگه بله قربان، اینا پیداست مگزانن دور شیرینی، اینا لونگیسمن، یعنی مکتبشون مکتب لونگه، یه پاسه دور پا خودشون میره، هر ساعتی دور پای کسی هم، امرو تو رئیسی بله قربان گوی تو هستن، فردا رئیس عوض میشه به او دومی میگن بله قربان، سومی میاد به سوم میگن بله قربان. انسان باید از خودش هدف داشته باشه، جهت داشته باشه، هر کسی رو تشکر کنه، به اندازه تشکر کنه، کمش نذاره که علامت عاجز بودن و حسادته، زیادم نگه که علامت چاپلوسی و تملقه. از این معلوم میشه خداوند نه تنها بر رفتار ما حساب میکنه بر علاقه های قلبی ما هم علاقه. چند جا قرآن میگه به خاطر علاقه که داری بدبخت میشی. عجب حرفی نزدن باشه، حرف نزدن، عملی از جمله نزدن باشه، نیتت که نب آدم بدی هستی. مثلا یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، خوشت میاد عیب مردم لو بره ولو خودت عیب نمیاد، ولی کسانی که مثلا دوست داری که اگر کسی یه دستگلی آب داده این دستگلش پخش بشه، همین که دوست داری ولو عکسشو تکثیر نمیکنی، فتوکپی نمیکنی، نوارشو تکثیر نمیکنی، هیچ کار نمیکنی، همین که قلبا دوست داری که عیب مردم فاش بشه، این که دوست داری عذاب علیم داریم، عذاب دردناک داریم. اینجا هم یحبون ان یحمدو، دو خوشت میاد، تو قلبت خوشت میاد که مردم ستایش کنن، همین که خوشت میاد گیری. یعنی اینطوری که خدا فقط بر رفتار و کردار عذاب کنه، بر علاقه ها و خواسته های قلبی هم با جواب بدیم، و اینطور نیست که هرچی دلم میخواد. به هر حال عذاب علیم، عذاب دردناکه. کسی که اینجا اسیر زندان منیته، اونجا هم اسیر زندان منیت میشه. ما دو رقم بلوغ داریم، یه بلوغی که منی از انسان میاد بیرون، یه بلوغی که انسان از منیت میاد بیرون. انسان باید از منیت بیاره، هی من نکنه. آیه 189، حکومت آسمان ها و زمین مخصوص خداست، خدا بر هر کاری قادر است. حکومت، ببینید ما هم حکومت داریم، بالاخره رئیس جمهورا، پادشاهان، اینها هم بالاخره مالکین، اینها هم یه حکومتی دارن. ما تا حکومت خدا حقیقیه، حکومت ما اعتباریه. این زمین زیر آسمون هست، حالا سندش تو گاوصندوق ای باشه، میرن محضر سند به اسم اون میکنن، یه دفترچه جابجا میشه. ملک، حکومت ما حکومت اعتباریه، ولی خدا حکومتش اینه که میتونه ایجاد کنه، کن فیکون، باش به وجود میاد، یا میتونه موجود را عدم کنه، ان یشاء یذهبکم، بخوام در یک آن همه شما پودر میشید، و یأتی بخلق جدید، یه گروه دیگه میاد. یعنی خداوند حکومتش اینه که میتونه نیست را هست کنه، میتونه هست را نیست کنه، میتونه سوزندگی را از آتش بگیره، ابراهیم را نسوزونه، میتونه انسان را از ته چاه به حکومت برسونه، میتونه به مریم بیشوهر فرزند بده، میتونه بدون پدر و مادر آدم خلق کنه مثل حضرت آدم. قدرت خدا این رقمیه، قدرت حقیقی تام، قدرت خدا دائمیه. ما 50 سال 60 سال حکومت مالک خونه هستیم، خداوند حکومتش دائمیه. ما تلکل ایام نداولها بین الناس، دور این رئیسه دور او رئیسه، ما مالکیت و خودمون گردشیه، ولی خدا دائمیه. بنابراین حکومت خدا حقیقیست یک، دائمیست دو. حکومت ما اعتباریست یک، موسمیست دو. ولله ملک السماوات و الارض، هر جا اسم آسمون زمینه اول اسم آسمون هست، اول میگه سماوات بعد میگه ارض، به خاطر که آسمون ها خیلی بزرگتره. ما کهکشان ها، کره زمین یه تیکه از منظوم شمسیه، منظوم شمسی یه تیکه از کهکشانه، کهکشان یه تیکه از آسمون اوله، آسمون اول پر و آسمون دوم مثل یه حلقه توی بیابون، آسمون دوم نسبت به آسمون سوم، سوم نسبت به چهارم، چهارم نسبت به پنجم، پنجم نسبت به ششم، ششم نسبت به هفتم، هفتم نسبت به عرش، عرش نسبت به کرسی. خیلی خبره، ما چیزی نیستیم. انسان اگر متوجه باشه چقدر هستی بزرگه، اصلا دیگه خیلی احساس کنه خیلی کوچیکه. میپرسن چه کنیم سر نماز حواسمون جمع باشه؟ جوابش اینه یه مقدار در عظمت هستی فکر کن، بعد تو ما چی هست؟ ما چیزی نیستیم. ما خوابمون بگیره پرک چشمونو نمیتونیم نگهداری، ما چیزی نیستیم. لله ملک السماوات. بعدم میگه و هو علی کل شیء قدیر، خدا هر کاری بخواد میتونه. افرادی هستن دادستان کل کشورن، ولی هر کاری نمیتونن بکنن. ممکنه رهبر باشه، رئیس جمهور باشه، پادشاه باشه، ولی خیلی کارا رو نتونه بکنه. و هو علی کل شیء قدیر، خدا حکومت داره که هر کاری هم بخواد میتونه بکنه. ولله ملک السماوات والارض والله علی کل شیء قدیر. آیه 190، در تفسیر فخر رازی از اهل سنت و قرطبی از اهل سنت و مراغی از اهل سنت نقل شده که از عایشه پرسیدن یه خاطره خوشی از پیغمبر بگو. عایشه گفت خاطره زیاده، ولی اونی که از همه خاطرها تو ذهن من مونده اینه که یک شب پیغمبر منزل ما بود و هنوز استراحت نکرده، بدنش آرام نگرفته، فوری از جا پا شد و وضو گرفت و رفت مشغول نماز شد. به قدری گریه کرد که اشکاش ریخت رو لباسش. بعد رفت سجده. به قدری سجده رو طول داد و گریه کرد که اشکاش ریخت رو زمین. صبح که شد عرض کنم که بلال آمد و پرسید چه خبره این همه گریه، برای چی بوده؟ فرمود دیشب آیاتی بر من نازل شد، وقت او آیات رو این خوند: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. همین آیه 390 سوره آل عمران، در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یک دیگر اومدن شب و روز، که لآیات، اینها نشانه هاییست برای افراد خردمند. افراد خردمند این هستی را تصادفی نمیدونن، هستی را پر از راز و رمز میدونن. بعد فرمود وای بر کسی که این آیات را بخونه و فکر نکنه. در تفسیر کبیر فخر رازی و مجموع البیان که از علمای شیعه هست، از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود رسول خدا همیشه قبل از نماز شبش این آیات رو میخون، بعد برفتن نماز شب. و در احادیث هم سفارش شده که ما هم این آیات رو بخونیم، این از آیه 390 سوره آل عمران تا چند تا آیه بعد این آیات رو بخونیم. در تفسیر نمونه نکته نقل کرده از نوف بکائی یا نوف بکائی که یکی از یاران امیرالمومنین بود که شبی میگفت در خدمت علی علیه السلام بودم، امام از رخت خواب پا شد و این آیات رو خوند. از من پرسید نوف خوابی یا بیدار؟ گفتم بیدارم. فرمود خوش به حال کسی که آلودگی های زمین او را اثیر نکنه، در آسمان ها سیر کنه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار. آفرینش جهان هدف داره. هستی شناسی مقدمه خداشناسیه. در آفرینش فکر کن، خدا رو بشناس. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یه چیزی هست که ممکنه شما بپرسی که خب شما که میگی که ما از هستی به خدا میرسیم، هستی شناسی مقدمه خداشناسیه، هستن دانشمندانی که عمرشون در هستی مطالعه کردن، سلول شناسی، اتم شناسی، نمیدونم انواع رشته های تخصصی، و ده ها سال عمرشون رو مشغول پژوهش و تحقیق بودن، ولی اینها هم ایمان هم ندارن، یعنی خدا رو قبول ندارن، ولی خب محققن، پژوهش کردن. شما راجع به اینا چی میگی؟ من یه مسئله دارم و مسئله اینه که ما وقتی به چیز نگاه میکنیم زمانی خدا رو میشناسیم که بخوایم بشناسیم. ببینید از بده یه مثال بزنم. من دکمه یقمو مثلا یه یقم میره تو یه یقم میاد بیرون، این تو شد. اگر یه آینه فروش یه یقش تو باشه یقش بیرون، صبح تو شما تو مغازه آینه باشه، ممکن آخر شب هم مغازه رو ببنده یقش رو درست نکنه، چون او آینه فروش خود آینه شو بفروشه. ولی شما میای از دکون آینه فروش رد شی، با یه نگاه فوری یقه رو میبندی. سوال اینه چطور شما با یه نگاه یقه رو بستی، آینه فروش که خودش یقش نامیزون بود، صبح تو شما تو آینه ها نگاه کرد و یقش رو نبست. میدونی چرا؟ او میخواسته بفروشه، نمیخواسته یقش درست کنه. یه جگر فروش اگر ازش بپرسی مویرک چیه، رگ مو چیه، بلد نیست، چون میخواسته به سیخ بکشه مشتری بده، از کار به شناخت مویرک نداشته. لب چهار را که وامیستیم چراغ قرمز، وامیستیم چراغ سبز عبور میکنیم. اگر بگن آقا این چراغ قرمز بزاده شیشه چند میلیه، میگیم چه میدونم چند میلیه، میگن چند ساله، میگیم سالهاست ما لب چهار را به این چراغا نگاه کردیم اما نمیدونیم چند میلیه، چون نخواستیم میلیمترشو بفهمیم، می‌خواستیم اگر قرمز وایسیم اگر سبز بریم. یه نجار ممکنه صبحتشون نردبون درست کنه اما خودش بالا نره، چون نمیخواد بالا بره، ولی یه بنا یه نردبون می‌خره صبحتشون میره بالا. بنابراین می‌بینید با یک نردبون بارها میریم بالا چون می‌خوام بریم بالا، با یه نگاه یقمون رو درست می‌کنیم چون بخوام درست کنیم، با یه پاره کردن جگر مویده و رگمون رو می‌شناسیم چون می‌خوام بشناسیم. اگر بخوایم خدا رو بشناسیم با یک هستی شناسی خدا رو می‌شناسیم، ولی اگر نخواهیم بشناسیم که صبح تا شب هم تحقیق و پژوهش کنیم خدا رو نمیشناسیم. افراد هستن کنار دریا شنا بلد نیستن و افراد تو کویرن شنا بلدن، چون او که کنار دریاست نخواسته شنا یاد گیره. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، یعنی اون چیزی که بخواهد، لآیات لأولی الالباب. قرآن میگه اولی الالباب لب، لب یعنی عقل خالص، عقلی که دور از وهم و خیاله. یعنی اگر کسی عاقل واقعی بود از نگاه به هستی چیزی میفهمه. یک لحظه سیب افتاد جاذبه زمین کش شد، چقدر سیب جلو به افراد افتاد و نفهمیدن، چون اونها از سیب افتادن درس نگرفتن. افرادی هستن یک آیه قرآن میشنون 180 درجه عوض میشن. بنده ممکنه عمری تو قرآن باشم عوض نشم. استعدادا فرق میکنه. گاهی 1 میلیمتر گوگل یه شهر آتش میزنه چون شهر بنزینیه. گاهی 2 کیلو گوگل یه پارچه آتش نمیزنه چون این پارچه خیسه. بنابراین گوگل همه شرط نیست، باید استعداد طرف هم دیگه، میخواد نمیخواد. قرآن مردم به تفکر در آفرینش ترغیب میکنه، میگه ان فی خلق السماوات الآیات لأولی الالباب. حالا اولو الالباب کیه؟ در آیه بعد میریم سراغ اولو الالباب، آیه 391. در آیه 90 آیه قبل گفتیم که از عایشه پرسیدن بهترین خاطره، گفتین که ایشون پیغمبر منزل ما بود، چه می استراحت کرده و نکرده، پا شد مشغول نماز شد، در نماز چه گریه هایی، در سجده چه گریه هایی. بعدم بلال که پرسید چه خبره، فرداش ای آیات خون، آیه ان فی خلق السماوات و سفاره شده ای آیات رو بخونید و حدیث داریم حضرت قبل از نماز شب مرتب میخوندن. ای آیه دوم است، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در آفرینش زمین ها آسمان و در پی بودن شب و روز برای خردمندان نشانهایی برای شناختن خدا. اینا میگه خردمندان کی هستن؟ اولو الالباب کی هستن؟ عقل کیه؟ ما میگیم عاقل کیه؟ میگیم عاقل اینه که بتونه زدوبند کنه، بتونه مردمداری کنه، بتونه پول در بیاره، خودشو به آب و آتش بزنه، آسمان و ریسمان رو به هم بدوزه که زندگی ما رو، میگیم این بچه عاقلیه. عاقل ما به همچین آدما میگیم عاقل. قرآن میگه عاقل کیه؟ میگه عاقل اینه، الذين خردمند کسی است که الذين يذكرون الله قياما وقعودا، خردمندان کسانی هستند که ایستاده و نشسته و خوابیده یاد خدا هستند. اگر سالمن ایستاده نماز بخونن، مریضن نشسته نماز بخونن، عاجزن خوابیده نماز بخونن، یاد خدا میکنن در هر حال. و یتفکرون، عبادتشون هم بر اساس فکره، اینطوری که با زبان کمری خم میکنن. یتفکرون فی خلق السماوات، خردمند اهل فکره، عبادتش بر اساس آگاهی و بصیرته، فکر میکنن. نه فکرو، یتفکرون فعل مضارع، یعنی کارشون فکر کردنه، فکر موسمی نیست، همیشه فکر میکنن. بعضی عاشق تحصیلن همیشه مطالعه میکنن، بعضی شب امتحان مطالعه میکنن که نمره بگیرن. نه یتفکرون یعنی برنامهشون تفکر در آسمان ها و زمین است. بعدم وقتی فکر میکنن با تمام وجود میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای این هستی باطل نیست. میگه میشه انسان یه سفره پهن کنه، انواع ترشی ها، مرباها، غذاها رو بچینه، انواع سبزی ها، میوه ها رو بچینه، بعد یه مش گربه و موش رو رها کنه تو اتاق، گربه ها به جون موش ها بیفتن، سفره رو به هم بزنه و بعدم سفره رو بچینه. خداوند سفره رو خلق کرده، زمین، آبشارها، جنگلها، دریاها، این همه. یا من فی الارض آیاته در دعای جوشن داریم، یا من فی السماء عظمته، یا من فی البحار عجایبه، این همه هستی رو آفریده برای که یه مش طاغوت و ستمگر بیان به یه مش مظلوم ظلم کنن، بعدم همه بمیرن و هیچ به هیچی. این کار حکیمانه است؟ یه کوزه‌گر مست حاضر کوزه یکی ساخته بشکنه؟ بگیم خدا همه رو خلق کرد، بعدم هیچی به هیچی. ربنا ما خلقت هذا باطلا افحسبتم انما خلقناکم عبسا. قرآن میگه فکر مونید شما یاوه خلق شدید، و انکم الینا لا ترجعون، فکر میکنید به سمت ما بازگشت نمی کنید، فکر میکنید هستی باطل است. ربنا ما خلقت هذا باطلا. خلاصه نشانه خردمند یاد خداست. او کسی که اهل فکره باید اهل ذکرم باشه. متاسفانه ما میبینیم افرادی که ذکر میگن فکر ندارن، افرادی که فکر دارن ذکر نمیگن. قرآن میگه یتفکرون یذکرون، یعنی فکر و ذکر باید با هم باشه، یعنی قلب و مغز باید هماهنگ باشه، یعنی اعتراف باید با وجود باشه نه فقط با زبان باشه، فکرشون هم باید دائمی باشه. شناخت حسی طبیعت کافی نیست، تعقل و تفکر لازمه. حالا گیرم اتم شناختی، سلول هم شناختی، کهکشان هم شناختی، ریز و درشت هستی رو شناختی، خب باید ببینیم این هستی بر چه هدفی خلق شده، بر چه مبنای خلق شده. تعقل و تفکر ما رو به خدا میرسونه. آفرینش که بیهوده نیست، ممکنه ما بعضی چیزا رو درک نکنیم، ولی هستی ربنا ما خلقت هذا باطلا، این هستی باطل نیست، ممکنه ما درک نکنیم. ما مثلا ممکنه بگیم جنگلا چه فایده‌ای داره، مثلا پستان برای مرد چه فایده داره، روده کور چه فایده داره، خیلی چیزا رو نفهمیم. کوها چه فایده داره؟ ممکنه ما اسرار هستی رو نفهمیم، اما این هستی پر از اسراره گرچه ما نفهمیم. کمان که اسرار احکام هم نمیدونیم چیه. چرا گفتن گوشت خوک نخور، شراب نخور، خون نخور؟ چرا گفتن این نجسه این پاکه؟ ما نمیدونیم، اطلاعات ما کمه. چرا برگ انار باریکه؟ چرا برگ انگور پهنه؟ میگه ما میدونیم حتما این برگ با مزه یه رابطه داره، او رابطه شو هنوز ما کشف نکردیم، ما چیزی بلد نیستیم. عقل ما مثل ترازوی طلا فروشاست، مفیده اما همه چیزایی که نمیفهمیم که. این هستی پر از راز و رمزه. اگر هستی بیهوده و باطل نیست، پس ما هم نبود عمرون رو بیهوده طرف کنیم. ربنا ما خلقت هذا باطلا. خردمندان فکر میکنن در هستی، در زمین و آسمان فکر میکنن، در گردش شب و روز فکر میکنن، میگن خدایا این باطل نیست. اگر باطل نیست پس منم عمرون باطل هدر ندم. بعد میگه سبحانک فقنا عذاب النار. قبل از دعا اول میگیم سبحانک، از خدا تجلیل کنیم، بعد میگیم فقنا عذاب النار. یعنی ثمره عقل و خرد ترس از قیامته. میگن فقنا عذاب النار. عاقل از قیامت میترسه. عاقل یه کاری میکنه که بتونه جواب فردا رو بده. اونایی که امروز یه پولی به دست میارن فکر جواب قیامت نیستن، اونها عاقل نیستن. عاقل کسی است که محاسبه کنه، محاسبه کنه و بگه که این برنامه گرچه امروز لذته اما بعدش آتشه. راننده عاقل کسی نیست که هر جوری میخواد چیز بره تو جاده و ویراج بره. راننده عاقل کسی است که مواظب پلیس و جریمه ها و مردم و امنیت عمومی و استهلاک ماشین و حفظ سرمایه و دلهوره بره مسافران همه رو در نظر بگیره. اگر یک کسی پشت ماشین هر جوری میخواد رانندگی کنه بینه که زرنگ باید بهی گفت مجنون، برای که نمراعات جون خودش کرده، نمراعات آرامش مسافران کرده، نمراعات صاحب ماشین کرده، نمراعات باقی مسافرهایی که تو جاده هستن کرده، نه مراعات قوانین رانندگی کرده، نه احترام به قانون، نه احترام به خودش. خودکشی که عقل نیست. عقل کسیست که فقنا عذاب النار. و السلام علیکم و رحمت الله.